رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم. با سلام و درود مجدد به شما در این بامداد پنجشنبه 12 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 3 مارس 2011 میلادی. امروز در تبریز در استان خراسان شمالی، اردبیل و ارومیه هوا برفیه. در استانهای گیلان، مازندران، زنجان، شهر عراق در استان مرکزی، استانهای همدان، کردستان و قزوین هوا بارانیه. در اصفهان، بیرجند، شیراز و تهران نیمه ابری، در کرمان و زاهدان ابری، در اهواز و بوشهر هوا غبارآلوده و هوای این دو شهر آلوده هم هست. در خراسان جنوبی هوا بارانیه. دمای هوای تبریز، ارومیه و مشهد در این لحظه 1 درجه بالای صفر. در اردبیل، نوشهر و شهرکرد دمای هوا هم اکنون 3 درجه زیر صفر. در زنجان، قزوین، قوچان، همدان و سنندج 1 درجه زیر صفر. در تهران، شیراز، کرمان و سمنان دمای هوا هم اکنون 3 درجه بالای صفر و در اصفهان 2 درجه زیر صفر. در بندرعباس و بوشهر 16 درجه بالای صفر و در اهواز و آبادان 9 و 11 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 10 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر هم امروز باز اردبیل با حد اکثر 2 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در همراهی شما خواهیم بود برای بخش سوم برنامه که در رأس این بخش سوم مجدداً از خبرها می‌شنویم و وقتی میگیم خبرها یعنی در همراهی همکارم مهرداد میردامادی هستیم. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، خبرها رو در این بخش باز از لیبی شروع می‌کنین؟
اگر موافق باشید خبرهای مربوط به ایران رو در رأس خبرهای این مجموعه خبری داشته باشیم، به خاطر اینکه
خبرهای مهمی دارین از ایران.
خبرها البته بیشتر واکنش هست به صحبت‌هایی که در چند روز اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد حبس و حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زبان آوردند. حالا تجمع‌های اصلاح طلب دارن به این اعتراض میکنن، از جمله مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، خانم عبادی و از این است.
بی صبرانه به گوش هستیم بشنویم از تازه‌ترین خبرهایی که برای ما داریم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از تشکل‌های روحانی اصلاح طلب با صدور بیانیه‌ای حصر و محدودیت برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را محکوم کرد. در این بیانیه از دستاندرکاران حکومت خواسته شده تا آنچه حقوق شرعی و قانونی ملت نامیده می شود را به رسمیت شناخته و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. در این بیانیه تاکید شده که حکومت پیش از آنکه دیر شود باید به این خواسته ها جامعه عمل بپوشاند. در همین حال مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حبس و حصر رهبران مخالفان و معترضان، این امر را گامی دیگر در نقض قانون اساسی دانسته است. در این بیانیه از مردم خواسته شده تا به هر شیوه‌ای اعتراض خود به حاکمیت را نشان دهند. شیرین عبادی از راهپیمایی و تجمعات اعتراضی در روز جهانی زن 17 اسفند ماه حمایت کرد. این حقوقدان و فعال حقوق بشر در بیانیه‌ای که به این منظور صادر کرده یادآور شده مبادا که در گیرودار حوادث سیاسی خواسته به حق و همیشگی خود را که تساوی حقوق است فراموش کنیم. برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی در بیانیه خود می‌افزاید در این روز علاوه بر حقوق برابر زنان، خواست‌های دموکراتیک مردم ایران نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. در همین حال شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه شماره 5 خود همراهی با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان را مورد تایید قرار داده و تصریح کرده است در این روز تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران مخالفان آقایان موسوی، کروبی و همسرانشان برگزار خواهد شد. محمد رضا مهدوی کنی از روحانیون محافظه‌کار ایران اعلام کرده است که برای ریاست بر مجلس خبرگان رهبری نامزد خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، از تشکل‌های روحانیون محافظه‌کار، از آمادگی این روحانی 80 ساله برای نامزدی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان خبر داد. مجلس خبرگان رهبری قرار است روزهای 17 و 18 اسفند ماه تشکیل جلسه دهد. در آستانه انتخابات سالانه هیئت رئیسه مجلس خبرگان، افراد و محافل نزدیک و وابسته به جناح‌های تندرو حاکمیت جمهوری اسلامی خواستار کنار گذاشته شدن اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست این مجلس شدند. نیروهای شورشی علیه حکومت معمر قذافی حاکم لیبی بازپسگیری شهر بوریقه در ساحل دریای مدیترانه را جشن گرفتند. روز چهارشنبه نیروهای وفادار به حکومت معمر قذافی به طور گسترده به سمت بندر سوق‌الجیشی بوریقه حمله بردند تا این شهر و حومه آن که بزرگترین سامانه صادرات نفت لیبی را دوباره به کنترل خود درآورند. با این همه مخالفان حکومت قذافی با حمله مجدد به این شهر نیروهای وفادار به وی را متواری کردند. در جریان درگیری‌های روز چهارشنبه در بوریقه دست کم 14 نفر کشته شدند.
با سپاس از بهداد میردامادی، اینک سرفصل اونچه تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. درباره تظاهرات اخیر مردم ایران گزارشی خواهیم داشت و اینکه به نظر فعالان مدنی این تظاهرات هرچند پراکنده اما پرثمر بوده. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی امروز در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 14 اسفند سال روز تأسیس کمیته امداد در 1357 برای ما خواهد گفت. سپس راهی جهان موسیقی میشیم با خبرها و ترانه‌ها، به ویژه که دو تا از ترانه‌های قدیمی بیتلا رو در این بخش تقدیمتون می‌کنیم. در پی تظاهرات مردم ایران در روز سه‌شنبه، فعالان مدنی در خارج از کشور اون رو بسیار پرثمر اما هرچند پراکنده ارزیابی کردند. این دیدگاه علی اکبر موسوی خوئینی، رئیس پیشین ادوار تحکیم وحدت، و همچنین دیدگاه امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکاست که در گفتگو با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن بیان کردند. در این گفتگو نخست موسوی خوئینی، نماینده پیشین از جبهه اصلاح طلبان، در مجلس ششم به سه مشخصه آشکار در تظاهرات اخیر تاکید میکنه.
من فکر میکنم سه نکته جدید داشت و جای خوشحالی. اولش این بود که خیلی فکر میکنم مردم و به خصوص جوان ها خیلی خویشتنداری بیشتری از خودشون نشون دادن و کاملا یک تظاهرات مسالمت آمیزی بود. نکته دومی که هماهنگی بیشتری در شعارهایشون وجود داشت، یعنی پخش و پالا شعار نمیدادن که تأثیرش کم بشه. نکته سوم هم این بود که دو تا از شهرهایی که تا حالا کمتر ازشون سخن به میومد برای این تجمعات، اهواز و بعد تبریز، هم اتفاقاتی افتاد که این جدید بود.
آقای موسوی خوئینی، به عقیده شما خط مشی تاکتیکی جنبش سبز رو چه کسی و یا کسانی تعیین میکنن؟
خیلی از جوانها امروزه بزرگترین خط دهندن و مطالبات رو اونها ترسیم میکنن و اونها به اصطلاح فشار میارن به این رهبران سمبولیک که باید این مسیر برید و این مسیر مثلا فرض کنید دیگه منسوخ شده. شما منشور اولیه‌ای که آقای میرحسین موسوی دادن، این نقدهایی که صورت گرفت و که نهایتا منتج به این شد که آقای موسوی و آقای کروبی نسخه دوم و جدیدی از اون رو که این مقدار به نظر میاد پیشرفته تر هم بود ارائه بکنن، ناشی از این بود که این مردم و این جوونا بودن که گفتن اینجاها این بند بندای چیز ایراد داره. کاملا معذر مشخص کردن کسانی که با این سیستم و این دولت ایراداتی دارن، اعتراضاتی دارن و البته فقط بدون خشونت میخوان اینها رو ابراز بکنن. کلی کسایی که تو این حوزه میگنجن حامی این جنبش سبزن و حق دارن که بیان در ارتباط با رهبری این جنبش نظر بدن و این نظرشون رو خیلی اصرار روش بکنن. نقطه امیدی که ما داریم در واقع این هستش که باز همین ورژن دوم منشور هم شروع شده خیلی از صاحب نظرها از تمام سلایق، چپ‌ها، لیبرال‌ها، سکولارها، مذهبی‌ها، حتی که خود نویسندگانش بخش زیادش مذهبیان، از خود درون اینها هم صداهایی داره میاد بعد از همین یک دو هفته اخیر که این منتشر شده که اونها اینجاهاش ایراد داره و خیلی با اصرار پیگیری میکنن، انگار صاحب این منشور خودشونن. معتقدم که ظرف چند ماه آینده و ماه‌های آینده یک اندوخته جدیدی، بازخورد جدیدی از این نقطه نظرات گروه های مختلف بیرون میاد و این واقعا نقطه امیده.
آقای امید معماریان، ارزیابی شما به عنوان یک روزنامه نگار از تظاهرات روز سه‌شنبه چیه؟
از نظر تعداد آدمایی که اومده بودن بیرون و هم از نظر شعارهایی که مطرح میشد به نظر من بی‌نظیر بودش. در یک سال و نیم گذشته، نزدیک به دو سال گذشته، دولت جمهوری اسلامی تلاش کرده که روایتی رو غالب بکنه بر ماجرا که این کسایی که میان تو خیابون این افراد وابسته هستن و مطالباتی که مطرح میکنن اصیل نیست و قاطبه مردم با اونا هستن. بنابراین یکی از مهمترین کارکردهایی که میتونم بگم برای تظاهرات دهه اسفند میتونیم بر بشماریم این هستش که روایت دولت در این زمینه با چالش جدی مواجه شده. با توجه به اینکه ما در نظر بگیریم تظاهراتی که اتفاق افتاد یا تجمعات پراکنده‌ای که اتفاق افتاد ولی در ابعاد تعداد زیاد در حالی به وقوع پیوست که ما در دو سال گذشته یک سرکوب بسیار خشن و خشونتبار رو از طرف دولت و نهادهای امنیتی شاهد بودیم. یعنی با توجه به این مسئله هستش که افراد اومدن بیرونشون خیلی مهم هست در هر تعدادی که باشن و اراده و تمایل برای تغییر هستش که به نظر من مهم هست. با توجه به اینکه همه هزینه داده شده، همه خشونت به خرج شده و دولت با دندان مسلح به خیابون ها میاد، یعنی نیروهای امنیتی، برای دنیا آشکار هست که مردم ایران ناراضی هستن. این ناراضیتی عمیق شده و بسیاری هستن که حاضرن که برای این که به خواستهاشون برسن هزینه بدن.
موسوی خوینی نماینده پیشین از جبهه اصلاح طلبان در مجلس ششم به پرسش های نادر صدیقی در واشنگتن پاسخ میداد. ساعت اندکی بیش از 8:12 است و نوبت سومین ترانه بامدادی امروز رسیده. اسم ترانه هست به تو رسیدم و نام خواننده مارک آنتونی. مارک آنتونی خواننده، آهنگساز و بازیگر اهل پورتوریکو او که در دهه 90 میلادی به شهرت رسید تا به حال 2 جایزه موسیقی گرمی دریافت کرده و 30 میلیون کپی از آثارش رو در سراسر جهان به فروش رسونده. جالب توجهی که البته خیلی ها حتما پیشا پیش می دونن که مارک آنتونی همچنین همسر جنیفر لوپز خواننده و بازیگر مشهور هالیووده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
14 اسفند سال روز تأسیس کمیته امداد در سال 1357 است. کمیته امداد امام خمینی به دستور آیت الله خمینی و با این هدف تشکیل شد که به خانواده‌های بسیار فقیر و بی سرپرست کمک کند. اما به تدریج این نهاد به یکی از بزرگترین نهادهای حکومتی و مالی و اقتصادی ایران تبدیل شد. آیت الله خمینی در روزهای اول پیروزی انقلاب در حالی دستور تشکیل این کمیته را داد که در آن شرایط بسیاری از رهبران انقلاب از جمله شخص آیت الله خمینی از ضرورت تحول در زندگی مردم و از جمله مستضعفین سخن می گفتند. صدای آیت الله خمینی را می شنوید در روزهای نخست پیروزی انقلاب 1357.
اینها از اسلام اطلاع ندارند. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. لیکن یه قدری باید تعامل کنیم، به این نغمه های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
پس از آنکه کمیته امداد به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد، مدیریت این کمیته طی 32 سال گذشته کاملا در اختیار سران حزب مؤتلفه بوده که عمده رهبران آن را بازاریان متنفذ تهران تشکیل می دهند. بر همین اساس عالی ترین مقام کمیته امداد در 3 دهه گذشته حبیب الله عسکرولادی 77 ساله بوده است. آقای عسکرولادی که سالها دبیر کل مؤتلفه بوده، حالا نیز کماکان نماینده ولی فقیه در کمیته امداد است. حبیب الله عسکرولادی در زمان حکومت پهلوی 13 سال را در زندان بود و سپس با تقاضای عفو و امضای سندی موسوم به سپاس از شاهنشاه از زندان آزاد شد. علاوه بر حبیب الله عسکرولادی، در سایر رده‌های مدیریت کمیته امداد نیز همچنان اعضای ارشد حزب مؤتلفه قرار دارند. حسین انواری سرپرست کمیته امداد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه است و سید رضا نیری سرپرست پیشین این کمیته نیز عضو شورای مرکزی مؤتلفه بوده است. اما بودجه کمیته امداد، آنچنان که در آمارهای رسمی آمده، کمیته امداد سالانه 1700 میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرد، ولی این فقط کمک دولت به کمیته امداد است. بودجه اصلی کمیته امداد از محل سرمایه گذاری های این نهاد اقتصادی و نیز دریافت کمک های مردمی از سراسر کشور تأمین می شود. کمک هایی که معمولاً از طریق صندوق صدقات انجام می شود. معمولاً سالیانه جشن های مختلفی تحت عنوان جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری توسط کمیته امداد سازمان داده می شود و در جریان آن کمک های نقدی و جنسی مردم جمع‌آوری می شود. مردمی که معتقدن این کمک ها به دست نیازمندان میرسد.
کمک میخوام به یه دانشجو بکنم.
براشون پول آوردم تا هرچی دلشون میخواد بخرم.
برای اینکه از کوچیکی یاد بگیره کمک کردن، مردمداری، انسان دوستی رو یاد بگیره.
از طرف دیگر منتقدان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته همواره کمیته امداد را متهم کردند که از کمک های مالی خود به خانواده های فقیر در جهت اهداف سیاسی و از جمله خریدن آرای آنان در هنگام انتخابات استفاده کرده است. آخرین مورد از این سلسله اتهامات به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برمی‌گردد که در جریان آن کمیته امداد متهم شد که با توزیع گسترده پول و کمک‌های جنسی برای انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری تلاش کرده است. حالا پس از 32 سال که از تأسیس کمیته امداد می‌گذرد، موافقانش آن را نهادی موفق در کمک به مردم فقیر می‌دانند. اما مخالفانش می‌گویند کمیته امداد نهادی سیاسی اقتصادی در دستان جریان حاکم علیه مخالفان و معترضان است.
یکی از بخش‌های مهم برنامه‌مون مروری بر رخدادهای جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام می‌کنم به شما، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، یکی از کنسرت‌هایی که چهارشنبه شب در ایران برگزار شد اجرایی بود از گروه آریان.
بله، دیشب گروه آریان اجرا کرد و اجراشون هم خیلی با استقبال فراوانی روبرو شد. اونا امروز هم اجرا دارن، این گروه پاپ رو همه میشناسن، ولی اصلا مهمتر دیشب کنسرتی که برگزار شد کنسرت گروه شمس بود، گروهی که 30 سال فعالیت میکنه و 30 سالگی فعالیتش رو جشن گرفته. در واقع نوازنده اصلیش خانواده پورنازعی ها هستن که توی موسیقی ایران خیلی معروف هست. اون کسی که به عنوان خواننده اونها رو هم رایم که علیرضا قربانی خواننده جوان و مستعدیه، با آهنگ مستان سلامت میکنن بیژن کامکار خونده، گروهی که اعضاش کرمانشاهی هستن و موسیقی عرفانی تنبور رو در واقع به سطح بالاتری از اون چیزی که پیشتر بوده بردن.
سلام سلامت می کنم، دنبال را بیاد و مستان سلامت می کنم، دوان دوا بیاد و مستان سلامت می کنم، دنبال را بیاد و مستان سلامت می کنم، دوان ربا بیاد و مستان سلامت می کنم، مستان سلامت می کنم، سلامت.
یکی دیگه از اجراهای امروز که خیلی هم مهمه اجرای استاد شهرام ناظری در اصفهان که شاهنامه خوانی میکنه.
دقیقاً همینطور که شما میگید، استاد به همراه گروه فردوسی به اصفهان رفته. امروز، فردا و پس فردا برنامه خودش به نام نوای فردوسی تو تالار رودکی ملک شهر اجرا میکنه که 900 نفر گنجایش دارن. ولی غیر از این کنسرت بزرگ، در واقع ما میتونیم به اجراهای دیگه هم اشاره بکنیم. در موسیقی پاپ بهنام سفاریان توی عریکه ایرانیان تو تهران اجرا داره و همینطور رضا صادقی خواننده معروف پاپ با گروه مشکی پوشان خودش توی کرج کنسرت داره. البته فردا هم این کنسرت رو اجرا میکنه.
از ایران به انگلستان میریم، سرزمین بیتل ها، چرا که قرار پیانویی که پل مک‌کارتنی یکی از دو بازمانده گروه افسانه‌ای بیتل ها با اون نواخته به حراج گذاشته بشه.
این پیانو رو توی نمایشخانه‌ای به حراج میذارن و پیشبینی میکنن که 125 هزار پوند فروخته میشه این پیانو. همونجوری که شما گفتین، این پیانو پیانوی بوده که پل مک‌کارتنی باش نباخته و اون توی خونه آلما کاگن خواننده زن انگلیسی آهنگ یستده یا آهنگ دیروز خودش که آهنگ جاودانه ای رو ساخته بر روی اون آهنگی که توی خوابش الهام شده.
Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Something wrong now,
مکارتنی هم البته جان لنون دیگر عضو گروه بیتلز و میک جگر عضو گروه معروف رولینگ ستونز روی این پیانو آهنگ سازی کرده بودن.
خب آقای ناظمی، درباره گروه بیتل ها و فعالیت یکی دیگه از اعضای اونها که هنوز زنده است، رینگو استار، هم خبر دیگه ای برای ما دارین؟
بله، رینگو استار نوازنده سازی ضربی گروه بیتل ها در واقع همچنان پرکار و اتفاقا پارسال یک آلبوم جدید داده بود، آلبوم زیادی داده حتی توی این دهه اخیر، ولی به تازگی اعلام کرد که توی تابستون قراره توی 6 شهری توی بریتانیا شروع بکنه به اجرا کردن. اما یک خبر دیگه هم بزنیم به این اضافه کنم که توی شهر کوچیک توی غرب سیبری توی روسیه به نام تومس قراره که از اعضای گروه بیتلز یه مجسمه‌ای بسازن و این شهر که قبلا پر از مجسمه‌های لنین و پتر کبیر بوده قراره که به این گروه بپردازن. اینجوری که شهردار این شهر کوچیک میگه که مردمشون همشون با گروه بیتلز بزرگ شدن و همینه که به جای این دو بزرگ تاریخ روسیه قراره که مجسمه از این 4 نفر بریتانیایی رو بذارن.
البته مجسمه بیتلز حتما یادآور موسیقی بیتلز هاست، به همین دلیل میخوام بپرسم که کدوم یکی از آهنگاشونو برای این بخش انتخاب کردین؟
ما که از رینگو استار حرف زدیم، یکی از آهنگایی که رینگو ساخته به اسم باغ اختاپوس اونو گوش بدیم. خود رینگو هم تو این آهنگ خونده.
خب پس بشنویم آهنگ باغ اختاپوس از بیتلز. In an octopus's garden in the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden in the shade My friends to come and see An octopus's garden with me I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade We would be warm below the storm In our little hideaway beneath the waves Resting our head on the seabed In an octopus's garden near a cave We would sing and dance around Because we know we can't be found I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade خب امیدواریم خوشتون اومده باشه با شنیدن صدای بیتل و آهنگ باغ اختاپوس. به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما.